30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا حمله روز پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی، محل نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را محکوم کرد. شورای عالی امنیت لبنان برای رسیدگی به انفجار مرگبار بیروت تشکیل جلسه می‌دهد. پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان مخالف دولت رجب طیب اردوغان درگیر شد. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش ابتدا با مشروع خبرها. اتحادیه اروپا روز شنبه از دولت عراق خواست درباره حمله روز پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی یا آزادی در نزدیکی فرودگاه بغداد تحقیق کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست روابط خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه شدید اللحنی حمله روز پنجشنبه به اردوگاه آزادی، محل اقامت شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرد. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از دولت عراق خواست تدابیر امنیتی در اطراف این اردوگاه را افزایش دهد و عاملان این حمله را شناسایی و مورد بازخواست قرار دهد. در پی انفجار مرگبار روز جمعه در بیروت، قرار است امروز شنبه شورای عالی امنیت لبنان به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور تشکیل جلسه دهد. روز جمعه بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در بیروت، محمد شتاه، یکی از وزیران دوران نخست وزیری سعد حریری، و 6 تن دیگر کشته و 50 تن زخمی شدند. محمد شتاه، وزیر پیشین دارایی لبنان در کابینه سعد حریری، از منتقدان آشکار حکومت بشار اسد بود. پلیس ترکیه روز جمعه تلاش کرد با بکارگیری گاز اشکاور، خودروهای آبپاش و شلیک گلوله‌های پلاستیکی مانع تظاهرات مخالفان دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، در خیابان‌های استانبول شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرات مشابهی در آنکارا، پایتخت این کشور، و ازمیر علیه دولت برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار استعفای آقای اردوغان شدند. با این وجود آقای اردوغان روز جمعه طی سخنانی با وجود اعلام آمادگی برای استعفا تأکید کرد که مردم نمی‌خواهند که وی استعفا دهد. قاهره پایتخت مصر و دست کم 4 شهر دیگر این کشور روز جمعه شاهد درگیری‌های خشونت‌بار بین پلیس و طرفداران اخوان المسلمین بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری‌ها پس از آن رخ داد که هفته گذشته دولت مصر گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرد. در درگیری‌های روز جمعه دست کم 5 تن کشته، 87 تن مجروح و 265 نفر بازداشت شدند. پلیس مصر در روزهای گذشته اقدام به بازداشت گسترده اعضای گروه اخوان المسلمین کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مدیریت ارتباطات 32 جشنواره بین المللی فیلم فجر اسامی 16 فیلم ایرانی برای شرکت در بخش مسابقه را اعلام کرد. در میان این 16 فیلم، 10 فیلم برای شرکت در بخش مسابقه اصلی جشنواره و 6 فیلم برای شرکت در بخش مسابقه فیلم‌های اول شرکت می‌کنند. در میان کارگردانانی که فیلم‌هایشان در 32 جشنواره فیلم فجر عرضه می‌شود، از ابراهیم حاتمی کیا، مصطفی کیایی، رخشان بنی اعتماد، مسعود کیمیایی و مهدی اسکرپور می توان نام برد. سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، از علیرضا محجوب، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، درباره این سازمان شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل سعید مرتضوی روز جمعه اعلام کرده است که آقای مرتضوی از علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت حسن روحانی نیز شکایت کرده است. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی که متن آن روز جمعه منتشر شد گفت برای رسیدن به نتیجه مطلوب در دیپلماسی هسته‌ای باید با تک تک اعضای گروه 5 به علاوه 1 و از جمله با آمریکا مذاکرات دو جانبه داشت. همکارم نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهار نظر درباره توافقنامه اتمی 3 آذر ماه ژنو از لزوم گفتگو با تمام اعضای گروه 5 به علاوه 1 سخن گفته است. به گزارش ایرنا و خبرگزاری مهر، آقای ولایتی گفته است، آغاز نقل قول، ما اگر با تک تک این 6 کشور تعامل نداشته باشیم و با آنها مذاکره 2-2 نکنیم، از روش درستی استفاده نکرده ایم. پایان نقل قول. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل که این سخنانش در یک گفتگوی تلویزیونی در تهران عنوان شده، از دیپلماسی هسته‌ای دولت حسن روحانی پشتیبانی کرده و گفته است برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید با تک تک اعضای گروه 5 به علاوه 1 و از جمله با آمریکا مذاکرات دو جانبه داشت. به گفته علی اکبر ولایتی، جمهوری اسلامی در گذشته هم مذاکره را رد نمی کرده و بنا همواره بر مذاکره بوده است. این روش اگرچه لازم است ولی کافی نیست، چرا که کیفیت مذاکره هم باید درست باشد. آقای ولایتی بار دیگر با تاکید بر مذاکرات جداگانه و دو جانبه با تک تک اعضای گروه 5 به علاوه 1 افزود که در گذشته با آمریکا هم در رابطه با مذاکرات هسته‌ای عراق و افغانستان مذاکره شد و این بار هم گفتگو شد و نظام این جواز را داده که درباره مسائلی مانند عراق، افغانستان و موضوع هسته‌ای می شود صحبت کرد. او تأکید کرد هر کدام از این کشورها ویژگی‌ها و منافعی دارند و 100% منافع اینها بر هم منطبق نیست. ما اگر کاری کنیم که این 6 کشور که در بسیاری از موارد با هم اختلاف نظر دارند بر سر مخالفت با ما به اشتراک برسند، پس در کار ما عیبی وجود دارد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران در ایالت ویرجینیای آمریکا، در اظهار نظر و تحلیل سخنان آقای ولایتی به رادیو فردا میگوید:
آقای دکتر ولایتی در مناظره‌هایی هم که برای ریاست جمهوری بود، روش جدیدی رو در دیپلماسی ایران نشون داد. با توجه به اینکه ایشون وزیر خارجه دولت سایه آقای خامنه‌ای است، اون حرفا دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی بود، علاوه بر اینکه حکومت ایران یک روش جدیدی رو در نظر داره.
چگونه میشود توجیه کرد این همه هزینه‌هایی رو که از عدم گفتگو با ایالات متحده آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای طی این سال‌ها به کشور تحمیل شده؟
با کمال تأسف هیچ توجیهی وجود نداره. همین برنامه اتمی ایران رو در واشنگتن و در اروپا بررسی کرد دقیق و گفتن حداقل 100 میلیارد دلار تأسیسات اتمی ایران خسارت داشته. اگر شما دقت بفرمایید، حتی در مورد مثلا افتضاحی که در ترکیه شده، باز های ایران در میونه. این نشون میده که در ایران یک سیستم حسابرسی و یک سیستم نظارت درست وجود نداره و اگر که حساب کتابی در میان بود، بایستی الان احمدی نژاد محاکمه میشد، بایستی آقای خامنه‌ای جواب میداد، بایست توضیح داده میشد که وقتی که آقای خمینی و بعد ازشون آقای خامنه‌ای رابطه ایران رو با آمریکا رابطه میش و گرگ تصویر میکردن، پس چی شد اون و هزاران سوال دیگه در این زمینه. ولی در ایران با کمال تأسف یک سیستم جوابگو وجود نداره. حتی بعد از این 35 سال هنوز یک سیستم سیاسی وجود نداره.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این مصاحبه تلویزیونی خواستار کمک به دولت حسن روحانی شد تا به گفته او از عهده کار مهم هسته‌ای برآید.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی. روز شنبه از ایران خبر رسید که حدود 58 بنای تاریخی در 8 سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شدند. در چند سال اخیر موضوع بی‌توجهی و سکوت مسئولان سازمان میراث فرهنگی در برابر تخریب بناهای تاریخی ایران یا خروج آنها از فهرست میراث ملی بارها در رسانه‌های داخلی مطرح شده. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر در گزارشی خبر داد که در 8 سال گذشته 58 بنای تاریخی با سکوت مسئولان سازمان میراث فرهنگی و به حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی ایران خارج شده است. سال گذشته آتوسا مومنی، معاون وقت میراث فرهنگی، در یک نشست خبری اعلام کرد که در 8 سال اخیر حتی یک بنای ملی هم از فهرست میراث ملی خارج نشده است و همه اقدام‌ها برای خروج آثار تاریخی از فهرست ملی قبل از دولت نهم و دهم انجام شده بود. این در شرایطی است که دیوان عدالت اداری در همان زمان اعلام کرد که کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در جریان رسیدگی به موضوع خروج از فهرست آثار ملی برای دفاع حاضر نمی شدند. رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس میراث فرهنگی، درباره چرایی خروج برخی آثار از فهرست میراث ملی میگوید که به این اتفاق باید با دو رویکرد متفاوت پرداخت.
در دولت پیشین یک تعدادی بناها به طور خارج از رویه و بدون ضوابط قانونی ثبت شده بودند. حالا اینجاست که در همون دولت اون آثاری که بر حد ثبت شده بهش بی‌توجهی شده. تعداد زیادی بناهایی که کاری روشون انجام نشده بود، اگر هم مستحق بودن، کار مطالعاتی و تعیین حریم و عرصه و نقشه و عیانی و این کارهاش انجام نشده بود، صرفا یک اسمی رو ثبت میکردن در حالی که اون بنا مالک خصوصی داشته و به ترتیبی باید رضایت مالک رو هم جلب میکردن. این کارها انجام نشده و در نتیجه بعدا این مالکینشون به دیوان عدالت اداری شکایت میکنن و تقاضای به اصطلاح رفع اثر میکنن. البته الزاماً مالکین خصوصی رضایت داشتن یا نداشتنشون همیشه شرط نیست، ولی مسئله اصلی اینجاست که ثبت کردن مقدماتی لازم داره، شرایطی لازم داره.
در فهرست آثار خارج شده از میراث ملی بسیاری از خانه‌های تاریخی در تمام ایران و تعدادی باغ تاریخی با ارزش معماری وجود دارند که بیشتر آنان پس از دریافت حکم دیوان عدالت اداری به مجتمع تجاری یا مسکونی تبدیل شدند. در میان تمام بناها و خانه‌های تاریخی از ثبت خارج شده، خانه سریال یادماندنی دایجان ناپلئون، سرای دلگشا، سرای میخچی در شهر رشت، نخستین کلانتری تهران، سرای عجم در خوزستان، خانه علیزاده و خانه پروین اعتصامی در تهران به چشم می‌خورد که شاید اگر با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی ایران خارج نمی‌شد، امیدی برای نگهداری آنها وجود داشت.
گزارش همکارم آبتین صدر را شنیدید. و اخیراً کتابی جدید درباره رابطه دو شاعر مطرح آلمانی و ایرانی در آلمان منتشر شده. گوته و حافظ، درک یا کشف‌فهمی متقابل فرهنگی میان ایران و آلمان عنوان این کتاب است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نویسنده این کتاب محمود فلکی است که رشته های زبان و ادبیات آلمانی و ایران شناسی را تا درجه دکترا در دانشگاه هامبورگ پشت سر گذاشته. آقای فلکی در گفتگو با ما نگاهی گذرا انداخته است به درون مایه کتاب گوته و حافظ، درک و یا کژفهمی متقابل فرهنگی میان ایران و آلمان.
من سعی کردم در بخش آغازینی در واقع این کتاب خود حافظ رو به جامعه آلمانی نشون بدم با توجه به روند تحول شکل‌گیری اندیشه حافظ. بعد اون وقت میپردازم به رابطه گوته به حافظ. اگرچه درست هست گوته شیفته حافظ میشه از این زاویه که شباهت‌های بین خودش و حافظ میبینه. آیا این شباهت‌های واقعی بوده؟ آیا گوته واقعا حافظ رو درک کرده؟ هم به اصل این دو و هم به اندیشه و جهان‌بینی این دو پرداختم. آیا این دو با هم همسان هستن یا میتونن با هم دیگه در کنار هم باشن یا نه؟ برای اینکه این نکته رو نشون بدم، یک بخش مهم کتاب به قیاس عشق در شعر حافظ و گوته پرداختم تا تفاوت دیدگاه دو تا انسان غربی شرقی رو نشون بدم، اینکه چه تفاوت فاحشی بین یک سوی نگری انسان شرقی در صداهای میانه در پیوند با عشق و اندیشه برابرخواهانه انسان اروپایی از روشنگری. این تفاوت ها رو با چگونگی دوام استبداد شرقی و نقش دین به ویژه عرفان بررسی کردم.
گوته و حافظ، درک و یا کشفهمی متقابل فرهنگی میان ایران و آلمان، 23 اثر محمود فلکی، شاعر و نویسنده ساکن هامبورگ است. آقای فلکی 30 است در آلمان به سر میبرد و ضمن تدریس زبان و ادبیات آثاری نیز در گستره‌های شعر، داستان، نقد و پژوهش و ترجمه در کارنامه هنری خود دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنین. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید، اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. 15 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهیم بود با سرخط مهم‌ترین خبرها. ارتباط